بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از مختصات اسلام به ویژه در مکتب اهل بیت علیهم السلام این است که دین ما اختصاصی به معنویات آخرت نداره، به امور دنیوی تغذیه، بهداشت، مسائل مربوط به دنیا هم پرداخته و دنیا رو سکوی عالم آخرت قرار داده. جمع بین دنیا و آخرت در برخی دیگر از مکاتب و ادیان لحاظ نشده و از برتری‌های اسلام بر اونهاست. یکی از نکاتی که ذیل این عنوان کلی محسوب میشه موضوع بحث امشب ما هست، در این که ما چگونه به بحث افطار و سحری بپردازیم. من اول بحث افطار رو تقدیم حضورتون میکنم، بعد از اون به آیات و روایاتی که در بحث سحری آمده خواهم پرداخت. در موضوع افطار یکی از نکاتی که مؤمنین سوال میکنن این است که آیا ما نماز رو قبل از افطار بخونیم یا اینکه اول افطار کنیم و بعداً نماز بخونیم. در روایات ما به طور روشنی به این مسئله جواب دادند. فرمودن اگر توانایی دارید که قبل از افطار نماز مغرب رو لااقل بخونید، حتما این کار رو انجام بدید. پس این روش که افراد اصرار داشته باشن مثل اهل سنت لقمه رو دستشون بگیرن دم دهان، همین که مؤذن الله اکبر رو گفت حتی ثانیه ای هم تأخیر نشه به این که افطار رو باز کنن، این روش در مکتب اهل بیت نیست، بلکه اولویت در صورت توانایی به نماز خواندنه. البته نه نمازی که به علت این که شما میخوای افطار بکنی و ضعف همه وجودتو گرفته حق نماز ادا نشه و نماز تونتون بدون توجه، نه، اگر این گونه است نه خیر، نماز با توجه. اگر میتونی قبل از افطار بخونی این کارو بکن. اگرم افراد دیگری تو خانواده افرادی هستند که اینها منتظر شما هستند برای افطار کردن، میهمانهایی داری که منتظر شما هستند و تا شما نری افطار نمی کنند، بازم اولویت با افطاره. و الا اگر این دو مشکل وجود نداره، مسلم سنت اهل بیت علیهم السلام در نماز قبل از افطاره. به این حدیث توجه بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودند یستحب للصائم ان قوی علی ذلک ان یصلی قبل ان یفطر. بر فرد روزگار مستحبه اگر قوت داره، اگر توانایی داره، قبل از اینکه افطار کنه نمازشو بخونه. پس به این ترتیب این نکته اول که باید بهش توجه بکنیم و این رو به بقیه اهل خانه هم اطلاع بدیم که اگر توانایی دارند نماز مغربشون رو قبل از افطار بخونند. نکته دوم، به ما دستور دادن که به موقع افطار خودت تنها افطار نکن، صدقه بده. لذاست اون افطاری که برای منزل تهیه میکنید اگر فقیری همون زمان آمد یه قرص نان، دوتا خرما بهش بدید، یا نه یه قسمتی از غذایی که پختید به همسایه بدید که اون همسایه در افطارش از اون غذا بخوره. این نکته به عنوان اطعام و تصدق به حساب میاد و فرمایش معصومین علیهم السلام، حضرت رضا علیه السلام فرمودند من تصدق وقت افطارهی علا مسکین به رقیف، کسی که در زمان افطار یه گرده نان به فقیری صدقه بده، غفر الله و ذنبه، خداوند گناهان او رو خواهد آمرزید. بنابراین تلاش بر این کنیم که دم در مسجد یه ظرف خرما بذاریم، به همسایه ها از غذا بدیم و به این ترتیب به این دستور هم عمل کنیم. نکته سوم، لحظه افطار لحظه استجابت دعاست. لذاست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام دستور میدن که قبل از افطار دعا بخون. دعا خوندن قبل از افطار جزو دستورات پیغمبر اکرمه. لذاست اینقدر عجله به افطار کردن اگر توانایی دارید به همون شرایطی که عرض کردم نداشته باشید، قرآن بخونید، دعا بخونید، وقت استجابت دعاست. لذاست از این فرصت حد اکثر بهره برداری رو بکنید. اونی که در روایات ما آمده یک خواندن سوره انا انزلناست، از این غافل نباشید. دوم، چون وقت استجابت دعاست حتما برای ظهور حضرت بقیت الله دعا بکنید، یعنی لااقل یک دعای اللهم کن لولی یک رو در اونجا بخونید، یا به زبان فارسی به هر زبان دیگری که میخواید برای اون حضرت دعا بکنید. در مفاتیح الجنان و در بقیه کتب دعای ما دعاهای کوتاهی برای قبل از افطار هست، از این دعاها بعضی هاشو انتخاب بکنید و سر سفره، سر میز افطار اینها رو بلند بلند بخونید که بقیه هم با شما همراهی کنند. توجه داشته باشه اون زمان چون زمان استجابته، برای افراد گرفتار، برای ذوی الحقوق، برای مؤمنین و مؤمنات در اون زمان تام میتونید، برای بیماران، برای اموات، برای همه اونها دعا کنید که وقت دعا کردن برای اونهاست. نکته چهارم، ما با چی افطار کنیم؟ اینی که در روایات به ما دستور دادند افطار با خرما باشه، با عرض کنم که نبات باشه، با حلوا باشه، با شیر باشه، حتی با آب باشه. در مورد تک تک اینها ما روایت داریم که سنت پیغمبر اکرم افطار با خرما بود و به همین جهت بیش از بقیه مواردی رو که عرض کردم افطار با خرما رو تو روایات ما بیشتر تأکید کردند. در این حال در مورد یکایک اینها که من عرض کردم تو روایات تأکید شده. اما بیایم سراغ بحث سحری. بعضی از افراد به خاطر اینکه خوابشون به هم نخوره ترجیح میدن آخر شب شام بخورن و دیگه بیدار نشن جز برای نماز صبح، یعنی از سحری حذر میکنن. در احادیث اتفاقا به این نکته پرداختن و فرمودن که گرچه این کار اشکال نداره اما ترجیح در روایات اهل بیت به این که انسان قبل از اذان صبح بیدار بشه سحری حتما بخوره. به این روایت توجه کنید، امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال ابو بصیر سألته عن السحور لمن اراد الصوم واجب هو علی، آیا واجبه که صائم روزه‌دار سحری بخوره؟ فرمودن لا بأس بلا یتسحر انشا، اگر که میخواد میتونه سحری نخوره. و اما فی شهر رمضان، اما در روزه های ماه رمضان، این که میگن سحری نخوره تو روزه های مستحبی بقیه ایام ساله، اما در ماه رمضان فانه افضل ان یتسحر، افضل این است که سحری بخوره. نحب الله یترک فی شهر رمضان، ما این گونه میپسندیم که افراد روزداران سحری رو در ماه رمضان ترک نکنند، حتما سحری بخورند. فرمودن ولو سحری مختصر باشه، یه جرعه آب باشه، چند تا دونه خرما باشه، ولو این که مختصر باشه سحری خوردن استحباب داره. نکته دوم، به هنگام خوردن سحری سوره انا انزلنا بخونید. هم در افطار عرض کردم، هم در سحری میگم. نکته سوم، در زمان سحری خوردن قبل و بعدش استغفار کنید. بهترین زمان برای استغفاره. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده، ان الله و ملائکته یصلون علی المستغفرین المتسحرین بالاسحار، خدا و ملائکه بر کسانی که به هنگام سحری خوردن طلب مغفرت از خدا می کنند، خداوند بر اونها درود می فرستند. لذاست این کار رو حتما انجام بدید که در روایات ما مورد تأکیده. مسئله بعد، ما به چی سحری کنیم؟ همونطوری که عرض کردم، فرمودن ولو به آب، ولو با خرما، ولی اونی که در احادیث تأکید میکنن به عنوان سحری، خرما و سویق، یعنی قاوته، اونی که ما ازش تو زبان فارسی تعبیر به قاوت میکنیم که مانع ضعف بدنی فرد در ماه رمضان خواهد شد. بعد از این که فرد سحریشو خورد، از فرصت باید استفاده کرد به اینی که آدم نماز شب بخونه، تلاوت قرآن داشته باشه، دعاهای نیمه شب ماه رمضان، مثل دعای ابو حمزه، مثل دعای مباهله، به این دعاها هم انسان اشتغال داشته باشه. خدایا به حق ماه مبارک رمضان، امر فرج امام زمان رو در همین ماه رمضان میسر و مقدر بفرما و به ما توفیق اجرای فرامین و دستورات و خوشنودی اهل بیت علیهم السلام که خوشنودی خداوند عزوجل هست، عنایت بگردان.